أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رسیده بودیم به تعریف معرفت شناسی. گفتیم معرفت شناسی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. رسیدیم به تعریف معرفت شناسی. عرض کردیم که معرفت شناسی علمی است که از انواع معرفت و ارزش آنها و ملاک صحت آنها بحث میکنه. گفتیم انواع، یه اشاره اجمالی کردیم، اونجا بعدا گفتیم تفصیلا این انواع بحث میشه. ارزش را هم گفتیم، درستی معرفت رو بهش میگن ارزش. یعنی چه؟ یعنی اونطوری که واقع هست همونطور بشناسیم، این میشه معرفت ارزشمند. تو ملاک صحت بودیم. ملاک صحت چیه؟ گفتیم اقوالی هست. چند قول رو نقل کردیم. رسته بودیم به قول خودمون. گفتیم ملاک ارزش در علم حضوری چی بود؟ بله، اصلا احتیاج به ملاک نداره، خودش اشراف به واقع. ملاکش همینه که خود واقع رو شما دارید میابید. در علم حصولی گفتیم، در علم حصولی تصوری مفرد، تصوری و تصدیقی، تا بگیم تصوری. علم حصولی تصوری خودش دو قسم بود، غیر قضیه که اصطلاحا بهش میگیم مفرد، برای اینکه مفرد مثل مجرد میمونه، خودش معنا نمیده، باید به مقابلش نگاه کنی تا ببینیم مفرد یعنی چی. شما وقتی میگید مجرد یعنی چی؟ باید بگیم مقابل این مجردی که شما دارید به کار میبرید چیه. یه وقت میگید فلانی مجرده، یعنی لباس تنش نیست، مقابل متلبس. یه انسان وقت میره تو حموم مجرد میشه، مجرد لخ. این مجرد مقابل متلبس. یه وقت میگیم متأهل و مجرد. متأهل یعنی کسی که خانواده ازدواج کرده، متأهل یعنی کسی که همسر داره، حالا چه زن چه مرد. مجرد یعنی اونی که همسر نداره. پس مجرد از متأهل معناش معلوم میشه. مجرد یعنی غیر متأهل. میگید فعل مجرد و فعل مزیدون فیه. فعل مزیدون فیه یعنی اونی که بر حروف اصلیش یه چیزی افزوده شده. مجرد یعنی چیز افزوده نداره. در فلسفه میگیم مادی و مجرد. مادی یعنی اونی که موجود محسوس، مادی، ماده داره. مجرد یعنی اونی که این چنین نیست، ماده ندارد. همونطور که مجرد خود به خود معنا نداره مگر به چی؟ به مقابلش. مفرد هم معنا نداره مگر آدم به مقابلش نگاه کنه. شما میگید یه وقت مفرد مقابل جمله، یه وقت میگید مفرد مقابل مضاف. یه وقت یه چیزی اضافه شده، یه وقت اضافه نشده، میگی مفرده. یه وقت هم اینجا الان ما داریم میگیم مفرد مقابل چی؟ قضیه. این مفرد مقابل قضیه غیر اون مفردی است که مقابل مرکبه. در همون منطق میگن مرکب داریم و مفرد. مفرد اون است که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نمی کند، یعنی پس مرکب یعنی اونی که می کند. لذا مفرد همیشه خود صفت افراد عدم ملکه است برای ترکیب، مثل اطلاق و تقیید. کدوم ملکه است، کدوم عدم ملکه؟ اطلاق و تقیید. یا علی؟ تقیید ملکه است. تقیید یعنی یه چیزی داره، اطلاق یعنی اون چه میتوانست داشته باشه نداره. اونجا که میگه اعتق رقبتن مؤمنتن، اون مؤمنه رو داره، پس یه امر وجودیه. اطلاق یعنی نداشتن همون امر وجودی با اینکه میشد داشت. وقتی میگه اعتق رقبتن شما میگه مطلقه. بنابراین مفرد گاهی گفته میشه مقابل مرکب. مفردی که مقابل مرکب، اونجا میگه جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نکنه، مرکب اونیست که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا میکنه، اون غیر اینه. اینجا مفرد یعنی قضیه نباشه. بنابراین خود این میتونه مفرد باشه، میتونه مرکب باشه. مرکبش میتونه ناقص باشه، میتونه تام چی؟ انشائی باشه. چرا؟ چون مقابل قضیه است. قضیه مساوی است با چی؟ با خبر. وقتی میگی تصور ما یه وقت غیر قضیه است، حالا یا تصور مفرده، مثل تصور قرمزی رو کردید. خدا قرمزی رو تصور، هر چیزی دیگه هم میخوای بگو، منتها حالا ما قرمزی رو گفتیم، یه حکمتی داره. ناقص مثل علم زید، مرکبه. علم یه معنا داره، زید یه معنا داره، با هم ترکیبش کردی شده مرکب. برای اینکه اون مفرد با این مفرد فرق داره، چون مفرد مثل متأهله. مثل میگیم آدم مجرد تقسیم میشه به مجرد و متلبس. بله؟ اون مجرد یعنی مجرد از اهل و عیال، خودش دو رقمه، یا لباس تنشه یا لباس تنش نیست. این اینطوری. خب پس بنابراین یکم قضیه علم حصولی، یکم تصدیقی. گفتیم اینا هر کدوم ملاکاش فرق میکنه. در کل این تصورات مفرد گفتیم ملاک، ملاک ارزشش چیه؟ حکایت ذاتی. ملاک ارزش در علم حضوری نفس اشراف به واقع بدون حاکی. اونجا میگفتیم خود واقع رو داری میابید، یه ارزش دنبال چی میگردی؟ خود واقع در اختیار شماست، خودتو داری میابی. علم حضوری. حالا بگم آیا درسته؟ یعنی من هستم یا نیستم؟ چی رو میخوای بینی درسته یا نه؟ درسته یعنی یه فهمی داشته باشید، یه واقعی داشته باشه، ببینی این فهمت مطابق هست یا نه. خب این که خود واقع، یه فهم غیر واقع چیزی نیست. خب شما اشراف بر واقع ده. این در علم حضور. در علمهای تصوری غیر قضیه گفتیم ملاک ارزشش حکایت ذاتیه. حکایت ذاتی یعنی چی؟ یعنی شما حالات ذهنیتون دو جوره. یه حالات ذهنی داریم که به ذات نشون دهنده اند، یه حالات ذهنی داریم که به ذات نشون دهنده نیست. حالات ذهنی پس دو رقمه. حالات ذهنی یا حالات نفسانی میگیم به فرمایش استاد شهید مطهری علی الله مقامه، یعنی اون چه در نفس شما هست. یک وقت غیر حاکیه، چیزی رو نشون نمیده، مثل حالا هر چی میخوای مثال بزن، درد. درد فقط داد شما رو در میاره و خودشو نشون میده. شادی، گرسنگی، تشنگی،
و همه ی حالات نفسانی غیر علم، غیر علم حصولی. حاکی همون خود علم حصولیه. یعنی وقتی حالات نفسانی رو بخوای تشبیه کنی به اجسام خارجی، یه سری حالات نفسانی هن مثل تخته میمونه، مثل آهن میمونه، مثل خاک میمونه، مثل سنگ میمونه، یعنی چیزی رو نشون نمیده. یه سری چیز هست که مثل آینه میمونه. همطور که اجسام دو رقمن، یه جسم آینه داریم و بقیه یه جسم ها همه غیر آینه هن. یعنی چیزی رو نشون نمیدن، فقط خودشون نشون میدن. نگاهش که میکنی خودشون میبینی، اما آینه رو وقتی نگاهش میکنی چهرت رو میبینی، خودت رو میبینی، اون چیزی که مقابل آینه است میبینی. حالات نفسانی ما دو رقمن، این اختیاری هم نیست، انتخابی نیست. همونطور که شما نمیتونی امروز بیایی بگی آقا من میخوام این تخته آینه باشه، میخوام با این تخته، اختیارش دست شما نیست. تخته چهره نشون نمیده. یا بگی نه میخوام آینه تخته باشه، یعنی آینه نشون نده، دست شما نیست. همونطوری که آینه آینه بودنش ذاتیه، اختیارش دست شما نیست، تختم آینه نبودنش ذاتیه، دست شما نیست، حالات نفسانی هم همینطوره. شادی رو شما نمیتونی آینهش کنی که چیز دیگه رو نشون بده، خودش رو نشون بده. اون حالاتی که اسمش علم حصولیه یعنی تصور قرمزی. همین که قرمزی رو تصور کردی، داری قرمزی توی چهره را میبینی. حال میخواد باشه، میخواد نباشه. تصور مفردم نمیگه چی چی هست و چی چی نیست، فقط به شما داره یه چیزی رو نشون میده، نمیگه که هست، فقط قرمزیه ها، نمیگه قرمزی موجود است که بشه قضیه، فقط چی؟ قرمزی. دلیل این که گفتیم این کاری به عالم خارج نداره اینه که هم میتونه موضوع قرار بگیره برای هست، هم میتونه موضوع قرار بگیره برای نی. ولی چی چی هست و چی چی نیست؟ بله؟ ما اینو روش تأکید میکنیم برای اینکه یکی از ارکان معرفت شناسیه، و اگه غربی ها اینا حالیشون بود دوچار این گرفتاری نمیشدن که حالا بگن ما علم رو میخواییم برای کار برد. اصلا کار نداریم به اینکه واقع رو میفهمونه یا نمیفهمونه، اصلا راه بسته، اونجا دنبالش نگرد. ما معرفت شناسی رو اگه بحث میکنیم فقط میخواییم بگیم علم چقدر ارزش کاربردی داره، همین. به خاطر همین جهاته اونا یه نکاتی رو که تو فلسفه اسلامی هست بو نبردن ازش، لذا گیر. ما میگیم آقا شما وقتی تصور قرمزی داری چی رو داره نشون میده؟ بله؟ قرمز. کاری هم نداره به اینکه قرمزی هست یا نیست. شما موضوع قرار بده همین قرمزی رو که داری با این مفهوم ذهنی بهش اشاره میکنی و میفهمیش بگو نیست. خب بگو، بگو هست، با هر دوش سازگاره. ولی بالاخره اونی که میگی هست و اونی که میگی نیست، خود مفهوم ذهنی چیه؟ نیست. چیه؟ اون چیزیست که شما دلت بخواد یا نخواد، این مفهوم ذهنی اونو داره نشون میده. اونه که میگی هست یا نیست. انسانو تصور میکنی، زیدو تصور میکنی. خب زید تصور که شد کیو نشون میده؟ زید. ولی اون که شما بگی نیست، باشه، باز همونجوری که نشون میده اونو میگی نیست. همونطوری که اون وقتی که میگی هست، چی رو میگی هست؟ همین رو که این مفهوم داره نشون میده، و موضوع حکم خود مفهوم نیست. البته میشدم مفهوم باشه، ولی ما اونجایش کار داریم که خود مفهوم نیست. یعنی ما این حکایت ذاتیه رو یکی از ارکان معرفت شناسی میدونیم، لذا اگه دوباره تکرار کردیم طوری نیست. پس بنابراین میگیم حکایات ذاتی در مفرد هست. علم زید، علم زید هم مثل خود قرمزی میمونه. به جای کفر ابلیس بگو ایمان ابلیس. ایمان ابلیس به شما داره چی رو نشون میده؟ ایمان ابلیس رو، با این که نیست. خب نباشه، ولی همونو که این مفهوم داره نشون میده میخوای بگی نیست، نمیخوای بگی که مفهومش که نیست. مفهوم به قول اصولیین طریقیت محض داره، یعنی فقط ابزاری است برای چی؟ برای نشون دادن اون واقع. طریقیت محض، طریقی محض. لذا میگن یقین حجیتش ذاتیه. شما داری واقع رو میبینی، حالا اون یه بابیست بالاتر از اونی که ما الان داریم بحث میکنیم. فعلا ما میگیم آقا ارزش علم حصولی تصوری مفرد یعنی غیر قضیه، معیارش، ملاکش میدونی چیه؟ حکایت ذات. شما بخوای یا نخواهی اصلا نمیتونی تصور قرمزی بکنی بعد بگی من با این تصور قرمزی میخوام سیاهی را بفهمم. دست شما نیست. همونطور که نمیتونی به تخته بگی آینه شو، تصور قرمزی بیاد چی رو نشون بده؟ سیاهی رو. دست شما نیست. این ذاتی یعنی همین. ذاتی یعنی دست من نیست، اعتبار من درش نقشی نداره، این مال ذات خودشه. یا باید تصور قرمزی نکنی، یا اگه کردی دیگه قرمزی را چیه؟ فهمیدی. این فهمت ارزشمنده. چرا؟ چون داره اونو نشون میده دیگه. ارزشش به همینه که اون واقعه خودشو نشون میده. این مسئله وجدانیه. شما هر مفهومی میخوای تصور کن، ببین چی رو نشون میده. هر چی رو میخوای تصور کن، ببین وقتی تصور کردی میتونه چیزی غیر واقع خودش رو نشون بده. خب هر تصوری واقع خودش رو نشون میده، پس ارزشمنده. چون خطا به این بود که واقع خودش رو نشون نده، که نشون میده. پس همه تصورات ما مفرد باشه مثل قرمزی، علم زید باشه تام انشایی. شما میگی آیا زید عالم است؟ میتونی این قضیه، این جمله را تصور بکنی، ولی این رو حاکی قرار بدی از اینکه آیا زید عادل است؟ آیا امر عادل است؟ زیدش حاکی بشه از امر؟ یا نه آیا حکایت بشه از نفیه؟ این استفهامه، ولی حکایت از چی بکنه؟ نفی. امکان نداره. هر چی رو تصور بکنی اون تصور شما چی رو نشون میده؟ همون نشون. این خیلی روشنه. خب ما اصلا کاری نداره که، چون این الان فعلا همه اینا در تصورات چیه؟ غیر قضیه است. مشکل هنوز بهش نرسیدیم. شما بنانی زودتر از من به منبر برید. حالا میرسیم به اونجا. اون به اون کجاست؟ قضیه. قضیه البته. چرا شما اگر قضیه گفتید، چه موجبه چه سالبه، گفتید زید عادل است یا زید عادل نیست، یا گفتید اگر آفتاب برآمده باشد روز است، چنین نیست که اگر آفتاب برآمده باشد شب باشد. این شخص یا عالم است یا جاهل، چون این نیست که این شخص یا عالم است یا عالم باشد و یا عادل. آن چرا اونا میشد؟ احسن تو، خیلی خوب. چرا خیلی چرا میگیم حاکی هم دو رقمه. خوب شد گفتی. ما هنوز نرسیدیم آقا قضیه را، فعلا اینایی که نوشتیم فعلا آره کل عدم بگیرید تا این نکته‌ای که ایشون بفرمایند خوبه. این حاکی فرمودن، ما گفتیم حاکی ذاتی، ایشون میگه خب چون حاکی ذاتی پس معلوم میشه حاکی چند رقم داریم؟ دو رقم داریم، یه حاکی ذاتی یه حاکی چی؟ غیر ذاتی. اول اینو توضیح بده که چه جوریه حاکی ذاتی. میشه علم حصولی. خود حاکی حالات نفسانی شما دو جوره، یه وقت حاکی ذاتیه یه وقت حاکی غیر ذاتیه. حاکی ذاتیشو که خب تا حالا توضیح دادیم، علم حصولی. خب حاکی غیر ذاتی اگه تونستید مثال بزنید. نه خیر آقا، تصدیق علم حصولیه و این ذاتیه. شما یه چیزی مثال بزنید که علم حصولی چیه؟ نه باش اونم علم حصولی، هر چی رو میبینی چی رو میبینی؟ همون که داری میبینی. نه دیگه، سراب شما داری آب میبینی، یعنی تصور آب چی رو نشون میده؟ در همه خطاها ما این قرمزی رو مثال زدیم، برای همین اصلا ما نمیدیم قرمزی هست یا نیست، ولی تصور قرمزی چی رو داره نشون میده؟ قرمز. ولو نباشه، شما تصور قوس قزح که میکنی رنگین کمان چی رو داره به شما نشون میده؟ کمان رنگی رو نشون میده، در حالی که خود کمان رنگی ممکن اصلا تو عالم نباشه. اونا همه همینه، الکلام و ولک، باید از علم اصلا بیاید بیرون. شک و وهم و اینا از اقسام تصوره. اگه میخوای حکایت غیر ذاتی مثال بزنی، مثل لفظ، شما وقتی یه لفظی را تصور میکنید، اون لفظ در نشون دادن اون لفظ حکایتش ذاتیه، چون تصور اونه. یعنی شما وقتی تصور کردید لفظ زید را، تصور لفظ زید حکایت میکنه از چی؟ خود لفظ زید. اما تصور لفظ زید که کردید یه حکایت دیگه هم داره، از خود زید، احسنتم، از اون شکل، اون هیکل خارجی. این حکایت لفظ زید توی ذهن شما از لفظ زید توی خارج، این حکایت حکایت چیه؟ ذاتی. اما حکایت لفظ زید از شخص خارجی که اسمش زیده، این حکایت حکایت غیر ذاتی،
واقع نمایی لفظ.
بله، یعنی واقع نمایی لفظ، یعنی این که میگی از لفظ من منتقل میشم به چی؟ به معنا. همه اون علائم راهنمایی، علائم راهنمایی، همین که تصویرش تو ذهن شما اومد نشون میده چی؟ علامات خطر. مثلا این تا تصور کردی، این تصور اینو نشون میده، یعنی اون صورت ذهنی چی رو نشون میده؟ این. اما این که این معناش اینه که تند برو یا یواشتر، اینش غیر ذاتی، این قراردادیه، اعتباریه. اینجا شما باید آیین‌نامه رو بلد باشی، اینجا باید بدونی که اینو برای چی از نظر بین المللی وضع کردن. این مال خطره یا مال نه خطر نیست. این میخواد بگه اینجا مثلا درخته، یعنی یه درخت رو نشون ده، چه میدونم، یا اینجا از اینجا آب میریزه، اینجا مثلا آبشاره، همه اینا میشد، ولی اومدن اینو گفتن، این دلالت بر خطر میکنه، این حکایت حکایت غیر ذاتی. حاکی های ذاتی داریم، یه غیر ذاتی. غیر ذاتی چیه؟ الفاظ، علائم. الفاظ و علائم تو ذهن شما حکایتشون از خود واقع خودشون حکایت ذاتیه، هر لفظی هر علامتی خود واقع خودشونشون میده، یعنی تصور این اینو نشون میده. اما این تصور خطر رو نشون میده، دیگه این غیر ذاتی. خب حالا علم حصولی گفتیم ملاک اعتبارش، ملاک صحتش در صورتی که غیر قضیه است حکایت ذاتیه. خب حالا اومدیم سراغ قضیه. قضیه ها، زید عادل است، زید عادل نیست، اگر آفتاب برآمده باشد روز است، اگر آفتاب برآمده باشد، چنین نیست که اگر آفتاب برآمده باشد شب باشد، و همینطور این قضایای مختلفی که داریم. اینا معیار صحتش چیه؟ به اینجاها رسیده بودیم، گفتیم اینجاست که میگن آقا قضیه تقسیم میشه به بدیهی و نظری. اون قضیه دو جور، یه قضیه ایست بدیهی که حالا بدیهی هم اقسامی داره، گفتیم یک قسمش وجدانیه، یک قسمش اولیه، یک قسمش فطریه، یک قسمش حدسیه. تا اینجا ما بیشتر نمیاییم. البته بدیهیات چند تاست؟ از دوتا گفتن تا از یکی گفتن، از یکی گفتن تا دوازده سیزده تا، سیزده تا هم گفتن. این بدیهی هم گفتیم چند معنا داره؟ گفته بودیم چند معنا داره تو جلسه قبل؟ نگفته بودیم؟ خب اینجا این بدیهی رو پس بگیم که چند معنا داره. بدیهی سه معنا دارد. یک، معنای عام. معنای عامش چیه؟ علم حاصل از غیر راه فکر، علم حصولیه، یعنی تصور یا تصدیق یه وقت با فکر به دست میاد، یه وقت بدون فکر. اگر از راه فکر به دست نیامد بهش میگن بدیهی. این همون است که میگه علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق و هر یکم تقسیم میشه به بدیهی و نظر. این بدیهی به معنای عامه. خب این بدیهی به معنای عام چیا رو شامل میشه؟ تصور رو شامل میشه، تصدیق را هم شامل میشه. همینطور تصور باشه هم تصدیق. خود این تصدیق میتونه هر کدوم از اینا باشه، وجدانی، اولی، فطری، هست. همه هر تصوری نه. فکر البته به معنای چی؟ منطقیش. فکرم سل معنا داره. اینا تسلسل پیدا میکنه. ایناش دیگه منطق گفته دیگه. فکر عبارت هست از چی؟ پنج تا حرکت. پنج تا حرکت چی بود؟ آره. اولش که برخورده با مشکله که اون اصلا جزوش نیست، تشخیص نوع مشکل اونم جزوش نیست، اونم مقدمات فکره. اولین حرکت رفتن سراغ معلومات، دومین حرکت گشتن تو معلومات، سومین حرکت انتخاب معلومات مناسب برای حل مشکل. یه مسئله ریاضی وقتی آزاده شما میاره که همه معلومات ریاضی شما نمیتونه اینو حل کنه، یه مجموعه خاصیه، چندین قضیه است که اونا میتونه مشکل رو حل کنه. پس انتخاب معلومات مناسب، تنظیم درست اونها. اگه اون عملی رو که باید آخر انجام بدی اول انجام بدی، اون مسئله حل نمیشه. باید مسئله رو به همون ترتیب که باید قضایاش رو تنظیم کنی. این هم چهارمیش. پنجمیش اون وقت رسیدن از این تنظیم به چی؟ به حل. پنج تا حرکت و این مجموعه پنج تا رو بهش میگیم چی؟ فکر. در تصورات هم همینطوره. بالاخره بدیهی یک معنای عام داره. بله دیگه. پس بدیهی یعنی اونی که اونطوری نیست، یعنی اون راه پنج مرحله رو نداره ولو در تصدیق. مثل اینکه یه چیز میبینی، همین که دیدی، حالا دیدیم نمیگیم، اینو میذاریم لا انگشت شما، فشار میدیم، شما بی فکر دادت در میاد، میرسی به این که این حتما هست، فکر نمیخواد. علم شما، یا علم دارید به وجود خودتون، با فکر نیست، با اینه که خودتون رو چیکار میکنید؟ نه هر حصولی نه، همین علم دارید به وجود خودتون. نه، علم من هستم رو بفرمایید. من هستم قضیه. علم چیه؟ حصولی. یا این هست، همین هست، این هست که دیگه موضوعی نیست. وقتی گوشیم لا انگشت و فشار دادیم، شما قشنگ میرسی به این که چیه؟ هست.
خب هستن اینو از رای فکر میبرم.
نه، از فکر به این معنا نیست. پنج تا کار رو نمیکنی. پنج تا کار رو کجا میکنی؟
نیاز نداری.
نیاز نداری، همین. حالا پس بنابراین بدیهی گفتیم سه معنا داره. بدیهی معنای دومش همینه، تصدیق معنای متوسط. بفرمایید معنای متوسط عبارت است از تصدیق حاصل از غیر راه فکر. این همینیست که اینجا داریم مطرح که میگم بدیهیات شیشتاست، یعنی بدیهیات تصدیقی شیشتاست یا چارتاست یا ستا، ولی تصورات بدیهی هم داشتیم، اونا تو این نمی گنجه. این بدیهیات شیشتاست، این بدیهی معنای متوسطیه، نه اون معنای اعم. یک معنای سومی هم داره، معنای اخص. میتونید اونم بگید معنای اخص، میگید اخص الخاص، اخص الاخص، الاخص من الاخص، و اون چیه؟ اولی، تصدیق اولی، تصدیق اولی. یعنی این گاهی هم بدیهی میگم به خصوص فقط همین، یعنی اون قضایایی که صرف تصورش برای ما تصدیق رو میاره بخوایم یا نخواهیم. گفتیم مثل دو تا چهار تا، یا باید شما دو تا رو نتونی تصور کنی، چهار رو نتونی تصور کنی، یا همه اینا رو تصور کرده باشی با هم مقایسه نکرده باشی که بشه قضیه. اما اگه قضیه دو تا چهار تا است، کسی اینو درست چی بگه معطل نمیشه در چی؟ در تصدیق. نه خیر، قیاسات ما فطریاته، این نیست. این همینه که هنوز زود فلسفه بخونید چون منطقتون ضعیف، منطق باید قوی بود. خب بله؟ عدمه، یا زنده باده. خب گفتیم که ملاک ارزش در قضایای بدیهی چیه؟ ببینید ملاک ارزش، اون پوزیتیویست راحت میگه ملاک ارزش آقا احساسه، هر چی رو احساس کردی ارزش داره، هر قضیه رو، هر قضیه احساس نکردی. ولی ما میگیم نه آقا، یه ملاک نیست. در علم حضوری ملاک خاص خودشو داره، در قضایا، در علمهای تصوری غیر قضیه یه ملاک داره، در قضایا انواعی داره و هر کدومش ملاک خودش رو داره. حالا چی؟ اولیش وجدانی. وجدانی یعنی قضیه من هستم. گفتیم ملاکش چیه؟ اینو گفتیم اون جلسه قبل. نه خیر، ارملاکش اینه که واقعش را شما به علم حضوری میابی. این یک، خود قضیه در درون شماست، پس اونم به علم حضوری میابی. حکایت این قضیه از اون واقع، این را هم به علم حضوری میاد. علم حضوری هم گفتیم خطا درش معنا نداره، یعنی شما خودتو یافتی، قضیه من هستم هم میبینی که خب قضیه من هستم که از زید هست حکایت نمیکنه، وجدانن قضیه من هستم هم پیش من هست، هم داره چه کار میکنه؟ حکایت از این که خودم هستم میکنه. پس بنابراین واقع قضیه، خود قضیه، حکایت قضیه از اون واقع، هر سه معلوم است به علم چی؟ حضوری. پس ملاک ارزشش اینه که میبینم که درسته، یعنی به علم حضوری میرسم به این که درسته. من هستم یه قضیه است، من نیستم هم یه قضیه است. هم درستی اولی را به علم حضوری میفهمم، هم نادرستی چی؟ دومی را. وقتی شما میگی من شادم و داری دروغ میگی، به دیگری دروغ میگی، به خودت که نمیتونی دروغ بگی. وقتی داری میگی من شادم و غم همه وجود تو گرفته، اونجا این من شادم قضیه است تو ذهن شما شکل گرفته، حکایت از شادی داره به علم حضوری برای شما معلومه، نبود شادی هم معلومه به علم حضوریه. پس میفهمی که این قضیه کاذبه، بله؟ هم صدق اونو میفهمی، هم ملاکش چیه؟ ملاکش علم حضوری به خود قضیه، به واقع قضیه و به چی؟ حکایت قضیه از اون واقع معلوم به علم حضور. خب پس در وجدانی ملاک چی بود؟ علم حضوری به قضیه و حکایت آن و واقع آن. در اولی میگن قضایایی است که اگه درست تصور کنی تصدیقش میاد. مثلا شما اگه قرمزی رو تصور کردی، سفیدی رو هم تصور کردی، بعد اینا رو میخوای ببینی کم رنگ کدوم کم رنگ تره، کدوم پر، کدوم تیره تره، کدوم روشن تره. وقتی روشنی و تیرگی رو بفهمی، یه وقت اصلا نمیفهمی تیرگی و روشنی اصلا یعنی چی، تصور نکردیم، از تصوری از تیرگی و روشنی نداری. اما اگر تصورشو داشته باشی، بعد قضیه ای شکل بگیری، قضیه این باشه که قرمزی تیره تر از سفیدی است، این قضیه چیه؟ اولیه. چرا؟ برای اینکه اگه تصوری از قرمزی داشته باشی، تصوری از سفیدی داشته باشی، بعدم تصوری از تیرگی و روشنی داشته باشی، و قهرن این قضیه که شکل میگه تو ذهنت مفرداتش رو بفهمی و معنای هیئتش رو هم بفهمی، هیئت جمله معناش چیه، هویت قرمزی است با چی؟ با تیره تر بودن از سفیدی. قرمزی همونیست که تیره تر از چیه؟ سفیدیه، و تیره تر از سفیدی همون قرمزی است. اینو چه کار میکنی؟ تصدیق. هیچ کارم نداره به این که قرمزی تو خارج باشه، هیچ کارم نداره به این که سفیدی تو خارج باشه. همه قضایای اولی، همه قضایای اولی قضایای حقیقیه هستند. حقیقیه یعنی چه؟ یعنی اگر چیزی تو خارج باشه، عنوان موضوع بر او صادق باشه، حتما محمول هم هست. اینه بشه قضیه حقیقی. مثل تمام قضایای فقهی شما میگه الماء مطهرون، الماء مطهرون که کار نداره به این که آبی هست یا نیست، به فرض اصلا خشکی بگذنه همه جا رو، الماء مطهرون قضیه فقهی و درسته. یعنی چه؟ یعنی اگه تو عالم یه چیزی باشه که برش عنوان ما صدق بکنه، از نظر شارع مقدس اسلام چی؟ پاک کننده است، مطهره. هیچ کار نداره به این که آب هست یا نیست. دو تا چهار تام یعنی همین. دو تا چهار تا کار نداره به این که دو تو، اصلا یارو میگه اصلا دو در عالم نیست، میگم حالا که حرف مف میزنی، اگه یک هست دو تا یک میشه چی؟ دو. چطور نیست؟ بنده یک نفر هستم یا نیستم؟ شما هم یک نفری؟ خب حالا دو تا یکی چیه؟ دو تا یکی دو تا نیست؟ خب دو تاست، میگی خودت میگی دو تا، دو تا یکی، بعد میگی دو تا نیست. دو تا آدم با دو تا آدم دیگه اگه اینو درست تصور بکنیم، چهارم فهمیده باشیم، چهار رو به جای پنج نفهمیده باشیم، چهار واقعا تصور صحیح از چهار داشته باشیم، امکان نداره دو تا چهار تا به صورت یک قضیه برای ما تصور بشه اما تصدیق نکن. اگه شما وجود را درست تصور کنی، بود یعنی چه؟ نبودم همین که از دستم رفت، بود همین که تو دستم هست، نبود اینه که افتاد و دست خالی بود. حالا بگی آقا بود و نبود با هم جمع میشه، یعنی یه چیز هم بودش هم نبودش در یه زمان و در یه مکان چیه؟ با هم محققه، هم هست و هم نیست. میگه نمیشه هم هست و هم نیست. اینی که میگه اجتماع نقیض این محاله است، اگه درست تصورش بکنی کافیست برای چی؟ تصدیق. اون که میگه محال نیست به خاطر اینکه درست این قضیه رو تصور نمیکنه. پس معیار در اولیات چیه؟ تصور صحیح قضیه. در فطریات قیاس مرتکز در ذهن. فطریات چی؟ مثل همین قلمه هست. این قلمه هست از فطریاته. یعنی چه؟ یعنی نه وجدانیه که شما بیابیش، این خارج از وجود شماست، نه اولیه که هر که قلم رو تصور کنه، موجودون هم تصور کنه، حکم بکنه به این که القلمو چی؟ موجود. ولی همین که گذاشتی لو انگشتشو یک کمی فشار دادی، دادش در میاد که موجوده، قلم هست. چرا؟ برای اینکه میگه عدم نمیتونه درد بیاره. اگه این نبود، وسط انگشتای من هیچی نبود، درد نبود. درد عاملش عدم نیست، عامل درد باید چی باشه؟ وجود باشه. این تأثری که در من پیدا میشه، اثر معلول، به زبان فلسفی معلول، علتش باید چی باشه؟ وجود باشه. چون علیت و معلولیت بین عدمها تخیله، توهمه. علیت و معلولیت بین چیه؟ بین وجود هاست. تأثیر و تأثیر بین هیچی، یعنی هیچیه تأثیر و تأثیر. میگی بین نبود الف با نبود به چه رابطه یه؟ رابطه یه علیه؟ خب یعنی نبود به اثر کرده در چی؟ نبود الف. خب چه تأثیری کرده؟ هیچی. چون میگی هیچی دیگه، میگی اثرش هیچیه. خب اگه اثرش هیچیه، پس تأثیرم چیه؟ هیچی. اگه میخواد علیت باشه، باید بین دوتا وجود باشه. اینو همه آدما دارن. هر کسی قلم بذاری لای دستشو فشار بدی، میفهمه که قلم هست، با اینکه فلسفه‌ام نخونده، منطقم نخونده. یعنی قیاس مرتکز در ذهن. یعنی هر که میفهمه اثر از هیچی بر نمیخیزه. اگه میخوای خوب بشی، نمیتونی بگی من هیچی را مصرف میکنم و مریضیم خوب بشه. نه، هر آدمی میفهمه باید بره دکتر، دکتر بهش بگه فلان دارو رو مصرف کن تا مریضیت خوب بشه. هیچی اثر نداره. این همونه که میگیم ارتکاز. حدسی هم همون فطریه، منتها برای آدمای دارای هوش بالا. اونی که شما میگی این قلم هست، احتیاج به فکر داشت؟ احتیاج داشت بشنی هی به زور بیاری به پیشونی؟ احتیاج نداشت. برای ابن سینا هم این مسئله که فرض کنید مثلا خورشید خیلی بزرگ، یا مثلا زمین کرویه، این که زمین کرویه او برایش چیه؟ مثل همینه. برای شما فکر میکنی نه آقا زمین کجاش کرویه؟ زمین که کوه به اون گندگی داره، یه دفعه میای پایین، دره داره یه دفعه میری بالا، یا بعضی جاهای صافه صافه، این چه گذاشت کرویه؟ ولی ابن سینا میگه همه اینا مثل اون پایین و بالایی است که روی یه دونه توپ بسکتباله، توپ تنیسه. توپ تنیس شما اونو کره میبینید، من نیست کره است، ولی اگه اینو بذاری زیر میکروسکوپ اون وقت معلوم میشه که او چقدر دره و تپه داره. از این کوها، همین کوه دماوند نسبتش به اون بلندی کوهای روی چیز خیلی کمتره. یعنی اگر بخوایی درصد حساب کنی نسبت به کل توپ تنیس، کوه دماوند نسبت به دره کنارش خیلی کوچیکتر از اون ارتفاعی است که یک مولکول روی این توپ تنیس داره کنار اون جای خالیه. چطور شما میگی توپ تنیس کره است؟ ابن سینا میگن زمینم کره است. اون تا حدس. حدس یعنی چه؟ یعنی اونم قیاس داره، مرتکزه، مونتا در ذهن کیه؟ ابن سینا، نه در ذهن بنده و شما. خب پس معیار چیه؟ معیار اینم قیاس مرتکزه در ذهن نوابغ. آدمش فرق میکنه، مثل اینکه یه چیزایی برای شما ساده است. یه استاد ریاضی داشتیم، گفتمش ریاضی میگفتم، کلاس ششم ابتدایی عمر کلاس ششم بود، گفت ای یارو، پرسیدم که آقا این باغچه مدرسه رو اگر دو نفر باشن دو روزه بیل میزنن، حالا اگه چهار نفر باشن چند روزه بیل میزنن؟ گفت خب معلومه چهار روزه دیگه. یعنی تو تناسب های معکوس خیلی راحت تناسب مستقیم میگیره. چرا؟ چون عقلش نمیرسه. آدم ها دیوانه نیست، زندگیش هم داره میکنه. همون وضعی رو که ما نسبت به اون آدم داریم، ابن سینا نسبت به ما داره، نوابغ نسبت به ما داره. خب پس بنابراین معرفت شناسی علمی است که از انواع معرفت و ارزش آنها و ملاک صحت آنها بحث میکنه. خب ملاک صحت در بدیهیات هم گفتیم میونه قضایای نظری. ملاک صحتش چیه؟ برهان. ملاک صحت در قضایای نظری برهان. برهان یعنی همون که تو منطق خوندید، قیاس مؤلف من یقینیات ینتج یقینا بالذات اضطرارا. یعنی قیاسی که از یک یقینیاتی تشکیل شده که شما وقتی این قیاس میشه تشکیل شد، بخوایی یا نخوایی یقین به نتیجه پیدا میشه، اختیاری نیست. بخوایی یا نخوایی یا باید الف به نباشه و به هم جیم نباشه، اما اگر الف به هست و هر بی هم جیم است، پس حتما الف هم چیه؟ جیمه. اگر زید انسان است و هر انسانی هم میمیره، پس زیدم میمیره. چرا میگه زید؟ خودتو بگو. اگر من انسانم و هر انسانی هم میمیره، کل من علیها فان، پس ما هم یه روزی میمیریم، باید حساب اون روزو بکنیم. این مدت نسبت به مدتی که در انتظارش هستیم و انتظار ما هست، حالا ما در انتظارش نیستیم، اون در انتظار ما هست، نسبت چیه؟ نسبت یک به بی‌نهایت، یعنی صفر، هیچ، یعنی تمام 100 سال عمر هیچی اگه اونجا رو حساب بکنی. پس خیلی ابلهیه که آدم به فکر اونجا نباشه. السلام علیکم و رحمت الله.